ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد نظریات اعضای مشتان و جرگه در رابطه با استراتژی نوی امریکا در قبال افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار را هم داریم. به فهرست مکمل برنامه این ساعت برمیگردیم، اما اکنون توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
لوید سارنوالی افغانستان دوسیه جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را به محکمه سپرده است. 11 جنگجوی داعش در حمله هوایی آمریکایی در ولایت کنر کشته شدند و پسر رئیس جمهور آمریکا اتهامات مبنی بر محتویات دیدارش با یک حقوقدان روسی را رد کرده است. تفصیل خبرها. لوید سارنوالی افغانستان میگوید دوسیه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را به محکمه سپرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوید سارنوالی:
این قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت موظفش محول محکمه زیستلایش شده. اداره لوید سارنوالی به دور از هر نوع گرایش سیاسی، حزبی و قومی در خصوص رسیدگی به قضایا اقدامات قانونی داشته تا عدالت و انصاف رعایت گردد.
احمد ایشچی حدود 8 ماه پیش ادعا کرد که آقای دوستم و محافظینش او را از شبرغان مرکز ولایت جوزجان ربوده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. از سوی دیگر هوگو لورنس چارج دفتر سفارت آمریکا در کابل دیروز از حکومت افغانستان خواست در زمینه تحقیقات در مورد اتهامات وارده بالای آقای دوستم تحت هیچ گونه فشار سیاسی قرار نگرفته و عدالت را تطبیق کند. ریاست خزینه تقاعد در افغانستان میگوید تلاش ها به هدف سهل‌سازی پروسه تقاعد جریان دارد. گل محمد منتظر رئیس این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت:
دو پروسه دیر سخت ضرورون کده او مثلا مانی دی کارد مگستاید.
وی میگوید این پروسه خیلی دشوار است. ما ده ها هزار تن را شامل سیستم بایومتریک میسازیم و این یک پروسه مشکل است. ولی انشالله این مشکل حل خواهد شد.
مجموع که مشکلاتون نده اینده که انشالله دقیقا رفکی گیم.
این مسئله بعد از آن ابراز شد که شماری از متقاعدین از روند کار ریاست خزینه تقاعد شکایت نموده و از حکومت خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. بر اساس گزارش ها از ولایت کنر در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه واتپور این ولایت 11 جنگجوی داعش کشته شدند. مل پاتسوال جمعگل همت قمندان امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته رخ داد. به گفته آقای همت یک عرب و دو پاکستانی شامل کشته شدگانند. مقامات امنیتی کنر میگویند در این حمله هوایی به مردم ملکی آسیب نرسیده است. مخالفین مسلط حال در مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت تخار از کشته و زخمی شدن 7 تن در ولسوالی چاآب این ولایت خبر می دهند. سخنگوی قماندانی امنیتی تخار به رادیو آزادی گفت که صبح امروز افراد مسلح غیر مسئول مربوط به دو قماندان محلی در ولسوالی چاآب تخار با هم درگیر شدند که این زد و خورد ها در این زد و خورد ها 1 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وال هم چند خبری از جهان. دونالد ترامپ جونیور پسر رئیس جمهور آمریکا میگوید ملاقات سال گذشتهش با یک قانوندان روسی چیز منفعت آمیز را برای کمپاین انتخاباتی پدرش در بر نداشت و هیچگاه از این ملاقات پدرش را واقف نکرده بود. پسر بزرگ ترامپ دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز گفت وی احتمالاً بر علاوه ناتالی ویسلینسکا با افراد دیگر از روسیه ملاقات کرده است. پسر ترامپ میگوید بعد از آن با وسلیلینسکا ملاقات کرد که به وی گفته شد این دیدار بخش از تلاش های حکومت روسیه در بخش کمک به نامزدی ترامپ در انتخابات است. ولی سر ترامپ تاکید دارد که برای هماهنگسازی تاثیرگذاری بر انتخابات و یا تخریب هیلری کلینتون رقیب پدرش در انتخابات صحبت های با روس ها نکرده است. بر اساس یک خبر دیگر از امریکا، قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور و همسرش ملانیا فردا واشنگتن را به قصد دیدار دو روزه از پاریس ترک کنند. قصر سفید گفته است قرار است آقای ترامپ صبح وقت روز جمعه به پاریس برسد و به روز شنبه در مراسم تجلیل از روز باستیل شرکت کند. انتظار می رود ترامپ همچنان با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار نموده و روی جنگ سوریه و تلاش‌های جهانی ضد تروریسم صحبت کند. وزارت دفاع روسیه می گوید یک مشاور نظامی روسی در سوریه کشته شده است. این وزارت امروز در اعلامیه گفت توران نیکولای آفاناسوف در اثر حمله هاون در شهر حمای سوریه کشته شد. و خبر آخر که یک محکمه در اوکراین محاکمه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اسبق آن کشور را به اتهام خیانت ملی که در غیابتش دایر می شود به 3 آگوست معطل ساخت. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که وکیل مدافع جدید یانوکوویچ خواهان وقت بیشتر شد. وکیل قبلی مدافع یانوکوویچ به تاریخ 6 جولای از قضیه وی کنار رفت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان استراتژی حکومت نو امریکا را در قبال افغانستان مؤثر می‌خواند. اما اعضای مشان و جرگه چی می‌گویند؟ یک تن از آنها گفت
این پلیسیشان زمانی میتونه آدم باور بکنه که واقعا یک پلیسی واقع بینانه باشه و دو شارهای لازم برای پاکستان آوردشته باشه.
تحلیلگران در مورد این استراتژی چی نظر دارند؟ یک تحلیلگر اظهار داشت
باید تغییر عمده در سیاست امریکا در ارتباط با افغانستان و منطقه به استراتژی جدید وارد شود و ادامه استراتژی آقای اوباما نباشه.
تلاش ها برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان. لوی سانانواری افغانستان میگه دوسیه جنرال عبدالرشید دوستم را به محکمه فرستاده است. ادامه دوسیه فساد اداری علیه صدر اعظم پاکستان. مردم در یک چشمه در شهر روم سالانه حدود $1,000,000 می اندازند. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تحقق 3 هدف عمده و اساسی تأسیس و ایجاد شده است که اولین هدف آن نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان است.
همچنان برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از اعضای مشتان و جرگه افغانستان میگویند زمان میتوان نسبت به پالیسی جدید امریکا برای این کشور خوشبین بود که یک بخش آن به فشار روی پاکستان اختصاص داده شد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در کابل با اشاره به کمک‌های نظامی امریکا گفت استراتژی امریکا در قبال افغانستان نهایت مثبت است. از سوی همشماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند ادامه و تشدید جنگ راه حل نیست و امریکا باید در پالیسیش در برابر پاکستان تغییر وارد کند. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
برخی از سناتوران به این باورند که امریکا در پالیسی جدیدش برای پایان دادن به جنگ افغانستان و مبارزه با تروریسم فشار بر پاکستان را بگنجاند. نجیبه حسینی یک عضو مشان و جرگه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این مسئله در نظر گرفته شود می توان نسبت به پالیسی امریکا در قبال افغانستان خوشبین بود. وی گفت حتی امریکا باید گزینه اقدام نظامی بر ضد پاکستان را در نظر گیرد.
یکی از موضوعاتی که گفته میشه و مو کمک‌های در بخش نظامی و اصلا در بخش هوایی است میشه که یک نظر مثبت ما فکر بکنیم. اما به پلیسیشون زمانی میتونه آدم باور بکنه که واقعا یک پلیسی واقع بینانه باشه و دو فشارهای لازم بالای پاکستان آورده داشته باشه.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در کابل نسبت به پلیسی آمریکا برای افغانستان خوشبینی نشان داد و گفت که به این اندازه بحث اساسی روی سیاست منطقه‌ای و ثبات افغانستان در 60 سال گذشته صورت نگرفته است. آقای غنی گفت با تصمیم گیری ها در این مورد که به گفته وی به مرحله آخر رسیده و به جهت بسیار مثبت روان است احترام می‌گذارد. وی گفت در عمل دیده شده که رئیس جمهور دونالد ترامپ 860 میلیون دلار را برای قوای هوایی افغانستان اختصاص داد که سبب 30% کاهش تلفات نظامیان در میدان‌های جنگ شده است. قرار است ایالات متحده آمریکا در آینده نزدیک پلیسی‌اش را در قبال جنگ افغانستان اعلام کند. در این میان شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند ادامه استراتژی جنگ به نفع افغانستان نیست. ناصر شفیق یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که آمریکا در پالیسیش روی فشار بر پاکستان تمرکز کند تا آن کشور از جنگ دست بکشد.
اگر طریق نظامی ما هر چه خب بکوشیم جنگ ما حل کنه نمیتونیم، دعوت که ما راه صلح را به پیش نگیریم و در راه صلح پیشگیرتن هم فشار آوردن به پاکستان بکار است و هم اشاره سبز نشان دادن به دولت افغانستان بکار است که این جنگ طوری تلقی میشه که افغانستان شاید به این فکر که آمریکا تا بال یعنی اراده خاتمه جنگ در افغانستان نداره، یعنی موازی با سیاست آمریکا هم دولت افغانستان فعلا عمل میکنه.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی در سخنرانی اخیرش گفت که حکومت افغانستان با پاکستان خواهان صلح دولت با دولت است. آقای غنی تاکید کرد که اگر با پاکستان تفاهم بنیادی صورت نگیرد با بیرق‌های سفید و سیاه در افغانستان یک بیرق دیگر اضافه خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان گفت تلاش‌های همه‌جانبه در این ارتباط جریان دارد و پاکستان در حال حاضر به شکل بنیادی تحت فشارهای جهان قرار دارد.
کارشناسان سیاسی میگویند آمریکا باید در استراتژی جدیدش از حکومت مرکزی افغانستان به گونه جدی حمایت کند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت آمریکا باید در تطبیق قانون عدالت با حکومت افغانستان همکاری نماید. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای رنجبر مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که این استراتژی تا چه حد برای افغانستان مثبت است.
اگر واقعا این تغییرات بنیادی آمده باشه ما از این حمایت خواهد کردیم و یقینا رئیس جمهور از جانب استراتژی در اون حالت مثبت است. و اما اگر تغییرات کاملا تکنیکی و ظاهری باشه و تغییر رنگ و روغن باشه و در محتوا کدام تغییر نیامده باشه، ادامه این استراتژی دوران حاکمیت اوباما باشه، در اون حالت این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد و کدام رای حل هم پیدا نخواهد کرد.
پیش از این مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا و وزیر دفاع آن کشور به افغانستان آمده بود و حکومت افغانستان گفته بودند که در مورد استراتژی جدید آمریکا بحث‌های صورت گرفته. فکر میکنین که پیشنویس استراتژی با مقام‌های افغان شریک ساخته شده باشه که حالا مقام‌های افغان خوشبینی دارن نسبت به این استراتژی؟
اینم به غیر از خود جمهور نمی‌تونه که به جرات بگه که استراتژی مثبت است. منظور نیست که این مثبت بودن نسبی است. اگر همین تغییرات شکلی باشه ممکن رئیس جمهور مثبت بگه و اما نتیجهش به صورت قطعی نتیجه موفقانه نخواهد بود. باید تغییر عمده اساسی باید در سیاست امریکا در ارتباط با افغانستان و منطقه به استراتژی جدید وارد شود و ادامه استراتژی آقای اوباما نباشه.
کدام موارد باید تغییر به آقای رنجبر در استراتژی؟ مسئله افزایش شمار نظامیان آمریکایی و همچنان بحث تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان هم بارها بحث شده. از این دو موارد یا موارد دیگری که به باور شما سودمند است بر افغانستان، کدام موارد میتونه باشه که در استراتژی جا داده شود؟
ما عملا سابقه داریم به ارتباط. ما در وجود 150,000 اساتید نیروهای خارجی داشتیم در افغانستان که پررنگترین حضور ایالات متحده آمریکا را شاهد بودیم و اما ما دیدیم که از زمان کنفرانس بن تا امروز وضع بهبود پیدا نکرده و بدتر شده میره. وضع امنیتی سیاسی اقتصادی به همه ها یعنی اضافه نمودن اساکر امروز که قبلا گفتم این تغییر نیست استراتژی یا تجهیز بیشتر و خوبتر نیروهای مسلح افغانستان یا تربیت بیشتر از مفتی درست یک چکمه تاثیر گذار است، مگر او حل معضلی اساسی آمدن صلح و ثبات افغانستان نیست.
به عنوان سوال اخیر، هدف قرار دادن لانه های تروریستی در بیرون از مرزهای افغانستان میتونه بخشی از استراتژی جدید امریکا باشه یا چقدر سودمند باشه اگر جا داده شود؟
خود رهبرای طالبا و رهبرای گروه تروریستی حقانی در خاک از اینا حضور دارن، اطفالشان به مکاتب میرن، معالجه میشن، خودشان هستن، اونا رو وادار بسازن به بید مذاکره بیاین، یهیش که مورد ترکیب عدلی و قضایی باید قرار داده شده و تقرای حل بنیادی و درست و اساسی.
کبیر رنجبر یکی از کارشناسان افغان بود که در مورد استراتژی نو امریکا صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تلاش ها برای تقویت هرچی بیشتر نیروهای هوایی افغان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان می گوید ایالات متحده آمریکا سرگرم آموزش، مشورت دهی و کمک به نیروهای افغان به خصوص نیروهای هوایی است. در حال حاضر افغانستان از کدام طیاره ها استفاده می کنند و چند پیلوت دارد؟ این همه در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
وزارت دفاع افغانستان در تلاش است بر اساس یک طرح 4 ساله نیروهای هوایی افغان را روی پای خودشان استاد کند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در صحبت تلفنی امروز برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
طیاره‌های بمبارد و شکاری، قوای رادار و قوای توپچی دافع و راکت از جمله کمک هایی هست که ایالات متحده آمریکا تا سال 2020 و 2022 به اساس پلانی که وزارت دفاع به حساب پلان تقویمی 4 سال ساخته به جانب افغانستان کمک خواهند کرد.
جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، هم به رادیو آزادی گفت که نیروهای ایالات متحده در چارچوب مأموریت حمایت قاطع سرگرم آموزش و مشورت دهی هرچه بیشتر به نیروهای هوایی افغان هستند.
در قسمت هوایی ایالات متحده آمریکا، در قسمت دیسان، در قسمت تخلیه، در قسمت اکمال و در قسمت هجوم و هدفگیری اینا همیشه با ما کمک میکنن و این عملیاتی را که شما میگی یک قسمت از نمو کمکای از یاد که در قسمت آموزش و تربیه پیلوتای ما اینا کمک میکنن.
فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی افغانستان 3 بخش اصلی در کابل، قندهار و شندند در هرات را اداره میکند. جنرال رادمنش بر رادیو آزادی گفت که بیش از 150 پیلوت افغان که رهبری بسیاری از مأموریت‌های انتقال، اکمال و تخلیه را به عهده دارند، عمدتاً از این طیاره‌ها استفاده می‌کنند.
طیاره‌های C-130 اینا 4 ماشین‌هایی هست که برای انتقال پرسنل زیاد اردوی ملی از در محلات یا فواصل زیاد استعمال میشه و در این زمان C-208 داریم که اینا افراد کمتر را از یک جا به جای دیگه انتقال میتن و طیارات هلیکوپتر M-17 است و طیارات MD-530 هلیکوپتر است و در این زمان سوپر توکانو دارن. اینا همه به خاطر نقل و انتقال، حمایه قوای پیاده ما و همچنان برای از بین بردن موازی دشمن فعالیت های را انجام میدن.
در حال حاضر نیروهای هوایی افغان در کنار بیش از 150 طیاره، 12 طیاره تهاجمی نوع سوپر توکانو هم در اختیار دارند. مقام های وزارت دفاع میگویند انتظار دارند که طیاره های بیشتر مجهز با تکنولوژی عصری از جانب ایالات متحده آمریکا به دست دارند. در حال حاضر بیش از 200 پیلوت افغان در جمهوری چک، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا در حال فراگیری آموزش‌های هوایی هستند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
لوی سارنوالی افغانستان می گوید دوسیه معاون اول رئیس جمهور حدود یک ماه پیش به محکمه فرستاده شده است. جمشید رسولی سخنگوی نهاد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این نهاد با بی‌طرفی کامل اسناد و مدارک جمع‌آوری شده درباره ادعای احمد ایشچی بر علیه عبدالرشید دوستم را به محکمه محول کرده است. در همین حال دفتر معاون اول ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
دوسیه معاون اول رئیس جمهور افغانستان سرانجام پس از ماها از سوی لوی سارنوالی به استر محکمه محول شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این دوسیه با بی‌طرفی کامل از سوی این نهاد مورد بررسی قرار گرفت که به گفته وی حدود یک ماه پیش به محکمه سپرده شد.
قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت موظفش حدود یک ماه قبل یعنی به تاریخ 22 جوزای سال 1396 محول محکمه تلاش شدند. قسمی که روز گذشته همچنان جلالت مآب رئیس جمهور کشور بر استقلالیت و بی‌طرفی لوی سارنوالی تاکید داشتند. اداره لوی سارنوالی و دور از هر نوع گرایش سیاسی، حزبی و قومی در خصوص رسیدگی به قضایا اقدامات قانونی داشته تا عدالت و انصاف رعایت گردد.
آقای رسولی اما نگفت که یافته‌های آنان درباره ادعاهای احمد ایشچی بر معاون اول رئیس جمهور چیست. وی همچنان در این باره هم ابراز نظر نکرد که چرا یک ماه پیش لوی سارنوالی این گزارش را در اختیار رسانه‌ها قرار نداد. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. تماس‌هایی که با عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول رئیس جمهور و بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی داشتیم نخواستند در این باره ابراز نظر کنند، اما گفتند به زودی اعلامیه‌ای را در این باره منتشر خواهند کرد. احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان سال گذشته ادعا کرد که از سوی معاون اول رئیس جمهور مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته است. هرچند افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم این ادعاها را بارها رد کردند، اما عبدالرشید دوستم پس از این رویداد به ندرت در دفتر کارش دیده شده است. معاون اول رئیس جمهور در حال حاضر ظاهرا به هدف انجام معاینات صحی در ترکیه به سر می‌برد. او در جریان بودوباش در ترکیه یک جا با محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و حتی محمد نورولی بلخ به ایجاد یک ائتلاف دست زد. اما لوی سارنوالی میگوید فرستادن دوسیه این مقام حکومت افغانستان هیچ ربطی به تحولات اخیر سیاسی ندارد، زیرا به گفته وی دوسیه یک ماه پیش به محکمه فرستاده شده است. در همین حال احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان میگوید هفته گذشته محکمه اولین جلسه اش را درباره این دوسیه برگزار کرده است. به گفته ایشچی وی در این جلسه حضور داشت و اما هیچ کس از جانب عبدالرشید دوستم در جلسه اولیه محکمه حضور نداشت.
تمکن اول به خاطر از اینکه طرف مقابل متهمین هیچ کدامش نه خودش نه وکیل حضور پیدا نکرده، بنان محکمه ایره اول ساخت به جلسه بعدی دومی که باید اینا را که عاجل ارگانای امنیتی باید تعطیل حبس باید اینا را حاضر بسازه.
با تماس‌هایی که با استر محکمه داشتیم موفق به دریافت نظر این نهاد نشدیم. این در حال است که اخیراً هوگو لارنس سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است حکومت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از تحقیقات و اقدامات احتمالی در مورد اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و برخی همکاران وی حمایت می‌کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از آن که کمیسیون تحقیقاتی که دوسیه فساد اداری مربوط به صدر اعظم پاکستان و خانواده او را بررسی می کند، گزارشش را در این مورد نشر کرد، فشارهای سیاسی بالای نواز شریف افزایش یافته است. احزاب اپوزیسیون در پاکستان از صدر اعظم این کشور خواستند تا استعفا دهد. قرار است استر محکمه پاکستان روز دوشنبه آینده در مورد دوسیه فساد اداری مربوط به نواز شریف فیصله نهاییش را اعلان کند. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
پس از آن که یک کمیسیون بررسی دوسیه فساد اداری صدراعظم پاکستان گفت ثروت نواز شریف و خانواده‌اش تنها از درک تجارت آنها نیست، اعضا به اپوزیسیون این کشور خواهان استیفای صدر اعظم پاکستان شدند. یک شرکت حقوقی کشور پاناما به نام موساک سال گذشته 11.5 میلیون اسناد مخفی را نشر کرد که در آن معاملات تجارتی شمار زیاد از رهبران پرقدرت جهان در خارج از کشورهایشان افشا شد. در این اسناد معاملات تجارتی فرزندان نواز شریف هم شامل است که پس از نشر آن نواز شریف را تحت فشارهای سیاسی قرار داده است. استرا محکمه پاکستان در ماه اپریل سال جاری میلادی دستور داد که یک تیم مشترک تحقیقاتی ضد فساد تشکیل شود و ادعای فساد علیه خانواده شریف را بررسی کند. بر اساس نتایج بررسی این تیم تحقیقاتی، ثروت خانواده نواز شریف بیشتر از عاید آنها است. با نشر نتایج تحقیقات، عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گفت نواز شریف حیثیت قانونیش را از دست داده است و باید هر چه زودتر استعفا کند. سراج الحق رهبر حزب جماعت الاسلامی نیز خواهان استعفای نواز شریف شده است، اما عامیان نواز شریف اتهامات فساد اداری علیه صدر اعظم این کشور و خانواده اش را رد می کنند. نواز شریف خودش هم گفته که هیچ کار نامناسب انجام نداده و تمام سرمایه او مشروع می باشد. در گزارش کمیسیون تحقیقاتی پیشنهاد شده که مطابق قانون اعتصاب 1999 پاکستان علیه فساد اداری اقدامات جدی صورت گیرد، اما فیصله نهایی در مورد دوسیه فساد اداری مربوط به صدر اعظم پاکستان و خانواده‌اش از سوی استرا محکمه گرفته خواهد شد و قرار است که استرا محکمه پاکستان در این مورد دوشنبه آینده فیصله اش را اعلام کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
یک چشمه در شهر روم وجود دارد که سالانه حدود $1 میلیون از آن جمع‌آوری می شود. این که از چشمه چگونه پول جمع‌آوری شده و با آن پول چی می شود، از فرشته نگاه می شنوید.
در شهر روم پایتخت ایتالیا یک چشمی وجود دارد که سیاحان در آن سکه می اندازند. از سالهای سال این باور وجود دارد که با انداختن سکه در چشمه تریوی سفر بعدی شما به روم اتمی می شود. سیاحان پشتشان را به چشمه دور داده و از شانه چپ خود سکه را به چشمه می اندازند. بر اساس گزارش ها روزانه هزارها نفر به چشمه سکه می اندازند که هفته $15,000 و سالانه حدود $1 میلیون از این چشمه جمع آوری می شود. سکه هایی که در این چشمه انداخته می شوند از سوی یک سازمان خیریه کاتولیک ها جمع آوری می شود و به نیازمندان توزیع می گردد. حتی در سال 2008 میلادی یک مغازه از پول امین سکه ها ساخته شد که به نیازمندان به پول بسیار ناچیز مواد خوراکه می فروشد. چشمه تریوی باید روزانه سکه ها پاک شود. این اولین چشمه نیست که سیاحان در آن سکه می اندازند. یک چشمه در شهر لاس وگاس امریکا وجود دارد که سالانه $12,000 جمع می کند. این پول به گونه دوره‌ای به سازمان های خیریه در این شهر داده می شود.
و حالا پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد رهبران میشنویم.
از پیام های شما
امی دوستو، امی محقیق، نمی که وقت در حکومت کار کنه چی فایده شما رسیده؟
من لانور را کلیس ولی پاکمان با تماشی دیم ما چهار سال در اوزی میگه قربانی دادم، چهار سال در پلیسی میگه قربانی دادیم که وطنی ما جور شده. یلی آقای دوستم و محقیق و دیگیش میگه که ما تا ما قبول نداریم، میگه که ما تا بذاری گل ایره از روی انتخابات، از روی انتخابات باید که مسئله حل کنه. اگر یا میخوای که حکومت افغانستان با رنگ رو نابود کنه، مردم فامیده پشتی از جایی ساد نمیشه.
اسم من عالم هست، از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت نکنم. رهبرهایی که در ترکیه ائتلاف کردن آیناش پولدار هم شدن، هر بار اینا که یکان ائتلاف هایی میکنن، یکان سر و صدا هایی میکنن، ملت تا بسیار مایوس میکنن. آینا خود نتانستن دمی 40 سال افغانستان هم به یک جای برسانن، حال بانن دیگه یک رهبر 100 نفر 200 نفر مسلح پیشتش نمیگردانه. رهبر اگر در بین مردم محبوبیت داشته باشه، رهبر تا که تنها در پالی ملت نره ای حال اول مردم پرسان میکنه که اینا از قانون از آرامی اینا احراز دارن. وقتی در افغانستان قانون حاکم شوه، سلاح جمع شوه، یک اردوی بسیار قوی باشه. اینا از آینده شان نگران هستند و من الله توفیق.
شورای عالی برای نجات افغانستان میگه یک نفر بیلادیان از یک شب شب و روزه شب سر زباجو پر شوی پس شوی نتانیش شب و دیگه یک دانه خراس خرید خراس یادی یک شب هم آزان ندادی دیگه رو دیرم خوار آمد از دیره قول خود گرگم میبرم بازار سودا میکنم ایره که بر برای سودا کردن در را در زیر قول از این آزان نگه برو بچی مال برای مالی جو ولی که نماز جماعت بیتر نمیماند.
نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود در مورد رهبران. در همین جا می رسیم به نیمه ساعت، ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
لویتارن ولی افغانستان می گوید دوسیه جنرال عبدالرشید دوستان معاون اول ریاست جمهوری را به محکمه سپرده است. ریاست خزینه تقاعد در افغانستان می گوید تلاش ها به هدف سهل سازی پروسه تقاعد جریان دارد. این مسئله بعد از آن ابراز شد که شماری از متقاعدین افغان از روند کار ریاست خزینه تقاعد شکایت نموده و از حکومت خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. بر اساس گزارش ها از ولایت کنر در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه واتپور این ولایت 11 جنگجوی داعش کشته شدند. دونالد ترامپ جونیور پسر بزرگ رئیس جمهور آمریکا میگوید ملاقات سال گذشتهش با یک حقوقدان روسی چیز منفعت آمیز را برای کمپاین انتخاباتی پدرش در بر نداشت و هیچگاه از این ملاقات پدرش را خبر نکرده بود. قرار از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همسرش میلانیا فردا به فرانسه بروند و به روز شنبه در مراسم تجلیل از روز باستیل شرکت کنند. وزارت دفاع روسیه می گوید یک مشاور نظامی روسی در شهر حمای سوریه کشته شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و از رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به گوش می رسند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
کمیته ملی المپیک افغانستان نام بازیکنان اجدی رشته ورزشی مختلف را برای مسابقات آسیای المپیک امروز اعلام کرد. احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت که اگر حکومت افغانستان از این کمیته حمایت مالی بکند، به این مسابقات 330 تن ورزشکار را از رشته های مختلف میفرستند. مسابقات آسیای المپیک با میزبانی ترکمنستان به تاریخ 10 سپتامبر سال روان میلادی آغاز می‌گردد و در روز دوام می‌کند. در این مسابقات بازیکنان رشته های مختلف ورزشی از 40 کشور آسیایی اشتراک می کنند. در ادامه مسابقات ولایت درجه اول امروز مسابقه میان تیم های کرکت کابل و خوست صورت می گیرد. عزیز خروان مسئول بخش مطبوعات کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو سودی گفت که قرعه بازی را تیم کرکت خوست برد و به تیم کابل دعوت بیتنگ را داد. و می گوید که نتیجه این بازی نا وقت امروز اعلان می گردد. آقای خروان افزود که مسابقات ولایت درجه اول بین 10 تیم برتر ولایات دیروز در خوست و ننگرهار آغاز شد و تا 23 جولای دوام می کند. هدف از برگزاری این مسابقات گسترش بازی کرکت در ولایات و همچنان معرفی چهره های برتر است. و ابراهیم رجبی تا دو روز آینده جهت اشتراک در مسابقات آبازی جهانی رهسپار بوداپست هنگری می شود. قاسم حمیدی رئیس فدراسیون آبازی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که می دارد تا شناگر افغان ابراهیم رجبی در این مسابقات خوب بدرخشد. در این مسابقات از 180 کشور 250 شناگر اشتراک می کند. پایان خبرهای ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد قصر سفید میگوید این اداره در پی تغییر یک لایحه مجلس سنای آمریکاست که تعزیرات جدید سختگیرانه را بالای روسیه وضع میکند. آنها تلاش میکنند که این لایحه صلاحیت‌های رئیس جمهور در ارتباط با وضع و یا لغو تعزیرات را محدود نسازد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
مسئول امور حقوقی قصر سفید به خبرنگاران گفت اداره امریکا از وضع تظاهرات جدید بر روسیه و ایران حمایت می کند، اما مخالف لایحه ای است که به کنگره برای وضع تحریم ها صلاحیت بیشتر می دهد. بر اساس این لایحه اگر رئیس جمهور دونالد ترامپ برای رفع مجازات علیه روسیه تلاش کند، این تصمیم او مستلزم بررسی کنگره می باشد. نشریه اکسیوس گزارش داد قصر سفید نگران است که این لایحه به گفته آنها دستان ترامپ را در مذاکرات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می بندد. مارک شارت مسئول امور حقوقی قصر سفید به نشریه اکسیوس گفت این لایحه طور ضعیف نوشته شده که نه ادارات جمهوری خواه و نه ادارات دموکرات با مساعده فیلیان میتوانند به طور مناسب عمل کنند، زیرا به گفته وی این لایحه تلاش های دیپلماتیک بخش های اجرایی را به مشکل بزرگ مواجه میکند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا انتقاد در این مورد را بار اول در جریان سخنرانی خود در جلسه استماعی ماه گذشته بیان کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که مقام‌ها در وزارت‌های خزانه و امور خارجه در هفته گذشته با کارمندان کنگره ملاقات کردند و نگرانی خود را روی این لایحه ابراز نمودند. اما به نظر می‌رسد که تصحیف این لایحه امکان دارد مقاومت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را در کنگره امریکا برانگیزد. رئیس روابط خارجی مجلس سنای امریکا که در تصویر این لایحه نقش داشته، مطابق این مقرره لزوم بررسی کنگره از تظاهرات را به مثابه یکی از صلاحیت‌های این نهاد مناسب می‌داند. سناتور باب کراکر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت مقاومت قصر سفید در برابر نظارت کنگره از سیاست خارجی غیر معمول نیست، اما این سناتور آمریکایی گفت لزوم بررسی تظاهرات و گفته و یک بخش خیلی مهمی از قانون‌گذاری به شمار می‌رود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن شمیلا جاوید میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری است.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری مهمان ما عبدالحد فرزام مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. فرزام صاحب، شما را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب فرزام صاحب، اگر بر ما و شنونده ها بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر چه زمانی در افغانستان تاسیس شد و هدف اساسیش چی است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 در 16 جوزا تأسیس گردید و آغاز به فعالیت کرد و بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تحقق سه هدف عمده و اساسی تأسیس و ایجاد شده است که اولین هدف آن نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون تأسیس شده تا از وضعیت دسترسی افراد و اشخاص و شهروندان افغانستان به حقوق بشریشان نظارت بکنه. هدف دوم از تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود و توسعه و تعمیم حقوق بشر است و هدف سوم هم حمایت از حقوق بشر و حمایت از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر است. بنابراین بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان، کمیسیون به منظور تحقق سه هدف عمده و کلان تأسیس شده و فعالیت میکنه. اما در قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این اهداف یک مقدار توسعه پیدا کرده و اما در کل تمام اهداف کمیسیون در این سه حوزه مشخص میگنجه.
بسیار عالی. فرزام صاحب، لطف کرده اگه بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر در طول 15 سال گذشته چی دستاوردهای در افغانستان داشته؟
دستاوردهای بسیار عمده و اساسی داشته. کمیسیون در طول 15 سال گذشته بیشتر از 600 هزار نفر در مناطق مختلف افغانستان در زمینه حقوق بشر آموزش و آگاهی داده و این باعث شده که آگاهی مردم نسبت به حقوق بشر افزایش پیدا کنه. کمیسیون در طول 15 سال گذشته بیشتر از 30 هزار مورد حکایت مبنی بر نقض حقوق بشر ثبت، رسیدگی، پیگیری، مستندسازی کرده و به مراجع عدلی و قضایی ارجاع داده و به همین ترتیب بیشتر از 37,000 مورد قضیه خشونت علیه زنان را ثبت، رسیدگی، مستندسازی و پیگیری نموده و در نتیجه نظارت هایی که از محلات سلب آزادی، از زندان ها، از نظارت خانه ها و توقف خانه ها داشته، 6,708 نفر زندانی غیر قانونی را آزاد کرده. در زمانی که کارمندای کمیسیون حقوق بشر از محلات سلب آزادی نظارت میکنه، این زندانی ها به صورت غیر قانونی تحت بازداشت بودند که با مداخله قانونی کمیسیون آزاد شده. 50 مورد زندان شخصی در نتیجه مداخله قانونی کمیسیون حقوق بشر بسته شده و در طول 15 سال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیش از 77 عنوان گزارش تحقیقی و نظارتی را به نشر رسانده که این گزارش ها میتونه یک منبع بسیار مهم برای تحقیق و مطالعات حقوق بشر در کشور ما باشه. در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 92 مورد گوری دسته ایره در مناطق مختلف افغانستان شناسایی کرده و تحقیقات اولیه را در مورد اونا انجام داده تا در مراحل بعدی بیشتر مستندسازی شود و قربانیان نقض حقوق بشر که در گورهای دسته جمعی شناسایی شدن هویتشان پیدا شود و عاملین آن هم شناسایی شود. اینا بخشی از نمونه های از دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که در طول 15 سال گذشته داشته. در سایر حوزه ها هم کمیسیون دستاوردهای قابل ملاحظه داشته که شاید گنجایشی برنامه نداشته باشه.
خب فرزام صاحب، فعلا کمیسیون مستقل حقوق بشر مصروف کدام فعالیت هاست؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مو سه حوزه نظارت، حمایت و بهبود حقوق بشر برنامه خود را همچنان داره و با شدت و تلاش بیشتر انشاءالله برنامه را تطبیق میکنه که من بخش از نمونه ها را خدمت شما عرض میکنم. در حوزه نظارت از حقوق بشر کمیسیون در عین حال که از محلات سلب آزادی به صورت دوامدار و به صورت ماهوار نظارت میکنه، علاوه بر او از میزان دسترسی شهروندان به حقوق بشر در محلات دوردست نظارت میکنه. مثلا کمیسیون نظارت میکنه که شهروندای افغانستان در مناطق دوردست افغانستان، در ولایات، در ولسوالی ها چقدر به حق آموزش دسترسی داره، چقدر به حق تعلیم و تربیت و حق صحت و حق آب و آشامیدنی و حق مسکن دسترسی داره. این نظارت های کمیسیون است. دوم، در حوزه آموزش و تعمیم حقوق بشر برنامه گسترده آموزشی و آگاهی دهی را کمیسیون روی دست داره و تا هنوز هم اجرا کرده، از طریق راه اندازی ورکشاپ ها، از طریق راه اندازی سمینارهای علمی و همچنان کار با دانشگاه ها و پوهنتون های افغانستان تلاش میکنه که حقوق بشر تعمیم بده، بهبود ببخشه و توسعه بده. و برنامه دیگر در حوزه حمایت است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این حوزه از گروه ها و اقشار آسیب پذیر شهروندان افغانستان و از کسانی که در معرض تهدید نقض حقوق بشر است از اینا حمایت میکنه. مثلا از خانم هایی که مورد خشونت قرار گرفته، از اطفال بی سرپرست که نیاز به نگهداری و سرپرستی داره، از اینا و از اشخاص دارای معلولیتی که نیاز به حمایت داره، از اینا هم حمایت میکنه، مساعدت میکنه، این گروه ها را به مراجع و نهادهایی که حمایت کننده است و برنامه حمایتی داره معرفی میکنه تا مورد حمایت قرار بگیره. کمیسیون تمام این برنامه های خود را در چارچوب یک پلان استراتژیک گنجانده و برای اجرای شدن این پلان یک برنامه عمل یک ساله داره که در چارچوب از این برنامه ها تمام فعالیت های کمیسیون تطبیق میشه.
خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای فرزام، تا چی حد برنامه هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده مؤثر است؟
من فکر میکنم که فعالیت های کمیسیون تاثیرات بسیار عمده و قابل دید و قابل ملاحظه داشته. مثلا نسبت به 10 سال گذشته، آگاهی مردم در مورد حقوق بشر خوشبختانه افزایش پیدا کرده. که از طریق دو شاخص ما میتونیم میره ارزیابی کنیم. اول اینکه حقوق بشر امروزه در جامعه افغانستان به گفتمان ملی تبدیل شده و ما همه روزه در نقاط مختلف افغانستان میبینیم که برنامه‌ای در زمینه حقوق بشر برگزار میشه و مراجعین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر رو به افزایش است. هر روز ما میبینیم که تعداد مراجعین، تعداد شاکی‌هایی که در کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه افزایش پیدا کرده. این افزایش نشان دهنده از این است که شهروندان افغانستان در زمینه حقوقشان آگاهی بیشتر پیدا کرده و در نتیجه به مراجع قانونی برای حمایت از حق بشری خود مراجعه میکنه. از زندان‌های شخصی امروزه خبری نیست که یکی از آثار و نتایج کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و موارد فاحش از نقض حقوق بشر کاهش پیدا کرده. مثلا موارد شکنجه در مقایسه با گذشته به شدت کاهش پیدا کرده. توقیف‌های خودسرانه و زندانی کردن‌های خودسرانه خوشبختانه کاهش پیدا کرده. که هم با قاطعیت من میتونم خدمت شما عرض کنم که نتیجه مستقیم کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. امروز ما میبینیم که حقوق بشر به یک معیار، به یک شاخص برای عملکرد زمامداران و نهادها تبدیل شده. مردم عملکرد زمامداران رو بر اساس حقوق بشر سنجش میکنه. این هم یک نشانه از بهبود وضعیت است. و یک نکته دیگر هم که خدمت شما عرض کنم اینه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نتیجه کارهایی که انجام داده، امروز به یک نهاد قابل اتکا و یک نهاد قابل احترام در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده. یعنی همون جایگاه قانونی و شایسته خود را احراز کرده. ما امروز هم می‌بینیم که تعداد زیاد از رسانه‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر در افغانستان عرض اندام کرده تا آزادانه فعالیت میکنه و یک صنف تازه اجتماعی به نام فعالان حقوق بشر در جامعه ما شکل گرفته که هم یکی از آثار و نتایج کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.
مشکلات و چالش‌هایی که صدرای فعالیت‌های این کمیسیون بوده چی است؟
چند تا چالش من خدمت شما عرض میکنم که از در یک دهه گذشته مانع کار کمیسیون شده و همچنان میتونه از پیشرفت حقوق بشر جلوگیری بکنه. اول ضعف حاکمیت قانون است. متاسفانه که خصوصا در مناطق دوردست افغانستان قانون به صورتی که باید تطبیق نمیشه. دو، مسئله گسترش ناامنی و جنگ است. مخاصمه مسلحانه جاری در کشور ماست. این ناامنی هم از یک طرف باعث میشه که با استفاده از این فضای ناامن مخالفین مسلح دولت افغانستان همچنان ناقضین حقوق بشر دست به نقض حقوق بشر بزنه و مورد پیگرد قانونی قرار نگیره و از جانب دیگر در مناطق ناامن دسترسی فعالان حقوق بشر مثل کمیسیون حقوق بشر کمتر شود. چه سوم، سنت ها و عرف ناپسند رایج در جامعه افغانستان است. هنوز ما متاسفانه میبینیم که در بعضی از مناطق افغانستان پیش از اینکه به قانون مراجعه شود به عرف و سنت های ناصحیح اجتماعی مراجعه میشه. ضعف آگاهی مردم از موازین حقوق بشر یک چالش دیگر است که میتونه مانع تعمیم و گسترش حقوق بشر شود. و در نهایت فرهنگ معافیت از مجازات یکی از عمدترین چالش هایی است که میتونه روند تطبیق، روند تعمیم و گسترش حقوق بشر با چالش های جدی مواجه بسازه. امیدوار هستیم و از دولت افغانستان به صورت مستمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقاضا کرده که گام‌های مؤثر و عملی بیشتری را برای رفع این چالش‌ها برداره و یکی از این چالش‌ها فساد اداری است. دولت افغانستان باید به تعهدات ملی و بین‌المللی خود در قبال حقوق بشر عمل بکنه و ما امیدوار هستیم که این چالش‌ها رفع شوه و ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور خود باشیم.
بسیار عالی، از حضور شما در برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، لباس عافیت بتن داشته باشید. مرادخانی یکی از مکانهای تاریخی شهر کابل است که چند سال می شود تحت بازسازی مؤسسه فرهنگی فیروزکو قرار گرفته است. اکنون همین مؤسسه در مرادخانی فعالیت دارد. یکی از خانه های مشهور این محل به نام خانه عروسیات می شود و مانند خانه طاووس که یکی دیگر از خانه های آن است ارزش تاریخی دارد. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد قدامت و شکل و معماری خانه عروس مرادخانی گزارش را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
المیل تو داره و جور نداره، جای دختر و دختر زیبای ازارد و جور نداره، المیل تو داره در پیش مرادخانی با من کردی اشاره، و دخت ازاره المیل تو داره در پیش مرادخانی با من کردی اشاره، المیل تو داره و دخت.
شنونده های عزیز، مرادخانی کابل نمادی از معماری اسلامی است که از اسپانیا تا هند نمونه های آن دیده می شود. مثل همه مکان های تاریخی، با ورود به مرادخانی که در قلب شهر کابل و سمت شمال دریای کابل موقعیت دارد، از در و دیوارش تاریخی بودن و قدیمی بودن آن را می توان احساس کرد. از دیوارهای کاهگلی، در و پنجره های چوبی بوی نم در فضای این محل پیچیده است. علی احمد، یکی از باشندگان مرادخانی که دوکان تایر و تیوب دارد، در مورد وضعیت مرادخانی می گوید.
قبلا در رو تعداد مردم که اینجا کار میکرد بیش از 300-350 دوکان بود. فعلا از 400-100 در این کار هست. سابق مرادخانی یک بازار از صاحب پلخشی طرف زیارت یک 50 دوکان زرگر بود و از او گذشته دوکان های همی چپلی دوزا بود، چپلی و دلچه و رابر. فعلا یک تعداد دوکان آهنگر است و یک تعداد دوکان رابرکار است که همی چپلی و دلچه و ریسمان و گودکه و چیز است.
قابل ذکر است قبلا در مورد مرادخانی برنامه جداگانه نیز داشتیم، اما اکنون گزارشمان پیرامون یکی از خانه های تاریخی مرادخانی است که به نام خانه عروس یاد می شود. این خانه از ارزش تاریخی برخوردار می باشد. در خانه عروس طراحی های گلی و چوبکاری مقبول وجود دارد که نمایندگی از فرهنگ همان زمان می کند. هدایت الله احمد زای، مسئول بخش انجینری مؤسسه فیروزکو، در مورد تاریخچه مرادخانی معلومات می‌دهد و از خانه عروس این حولی یادهانی می‌کند.
مرادخانی اضافه تر از 260 سال سابقه تاریخی داره که البته در مرحله اول ایجه که آمدن به حساب ساحه مخروبه یا خرابه بوده. این پهلوی ارگ یا ریاست جمهوری است. 90% مردم قزلباش در اینجا زندگی میکنه. در مرحله اول ساحه برشان به قسم تحفه داده شد و دیگه مردم ترک است و باز مردم 5% مردم های دیگه. اما از جمله یک اتاق است که با کندنکاری بسیار مزهره با نام هاوس اف اسکرین ما یاد میکنیم. اتاق شاه عروس که در عقب از این پارتیشن داره، پارتیشن از این با کندنکاری های بسیار مقبول کلکینای پتایی که میتونن از طرف شاه او را پایین کنن و در اوجه به حساب شب خود سپری میکردن. اتاق شاه عروس میگن. البته این اتاق در بسیاری خانه است، اما این قدری که این در این دستکاری شده یا کندنکاری بسیار مقبول شده در این ساحه دیگه او رقم نیست.
در مجموع خانه های مرادخانی به شکل گلی و پخسهی آباد گردیدند که در ساختمان های آن شکل کلاسیک و هنر معماری اسلامی در نظر گرفته شده است. خانه عروس این بنا از 3 بخش تشکیل یافته است که دیزاین خاصی در آن به کار رفته است و چوبکاری های آن به طرز کندنکاری نورستان و کابلی می باشد. باز هم هدایت الله در مورد مشخصات خانه عروس می گوید.
این اتاق 3 بخش داره که یک بخشش به حساب روشنی داره، کلکین داره، میتونن روزانه استفاده کنن و اتاق عقب ازی یا پشت سر ازی به حساب اتاق استراحت از یا بوده و در عقب ازی دیگه اتاق داره که به حساب میتونستن بعضی چیزای خود در اونجا ببانن. معماری ازی به شکل اسلامی و کندنکاری بسیار مقبول کابلی داره. کابلی و بعضی قسمتاش نورستانی هم داره. تزیین ازی به حساب مو چوب ارچست و کلکین پتایی که بین دو اتاق موقعیت داره، این بدون کدام روشندان و یا کلکین است و ای اتاق روشنی خود از کلکین دیگری میگیره. نظر به قدامت یا بعض مطالعاتی که ما در این ساحه کردیم از 180 تا 200 سال سابقه خود داره که دوباره امی حویلی باز جای دیگه هم کندنکاری بسیار مقبول خوب خود داره که ما تانستیم در 2009 الا تا 2011 ما این تعمیر دوباره اعمار و مجدد کردیم، البته با فند ایندیا یا هندوستان.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
گفته می شود نامگذاری خانه عروس به این اساس است که ابتدا هر عروس این خانواده که مالک این حولی بودند، وقتی به این منزل می آمد در این خانه زندگی می کرد و خواست برای تازه عروسان خانه بنا یافته بود. همایون نوروزی مسئول آرشیف مرادخانی در مورد دیکوریشن خانه عروس و ارزش تاریخی آن میگوید.
اتاق عروس یکی از اتاقهای داخل صحای مرادخانی است. این اتاق به طرز منحصر به فرد دیزاین شده، بسیار زیبا طراحی شده و در زمین بسیار زیاد سرزی اتاق کار شده از مواد البته گل و گل لوخ و دیگر دستنگل و در دکوریشن زیبا استفاده شده و یک نوع شیشه‌ای بسیار مخصوص که سابق در افغانستان ساخته میشه که فعلا متاسفانه ساخته نمیشه، توسط دست ساخته میشد. نمی تاقای از تزیین داده شده، شاه با رنگ‌های مختلف است و همچنین یک آلماری که بسیار خود شما کنج از اتاق میبینین که در اینجا قرار داره. مطابق فرهنگ ما و شما مخصوصا در سابق عروس زیاد قدر داشت. وقتی تازه به خانه شوهر میآمد مدت زیاد را باعث مهمان در اونجا بودن که حتی نمیماندن که کار کنن، نمیماندن که در اتاق وقتی که عروسی میشده مربوط همی بینه میحولی بسای کولی کلان است و یک اتاق اختصاص به اتاق عروس داره و مسما به اتاق به نام اتاق عروس است که هر بچه جوان خانواده که عروسی میکرده در قدم یاد به اتاق عروس خود میآورده و مدتی را در این اتاق زندگی میکردم را عروس. و ارزشی که دارم به می سبب است چون بیانگری ذوق و ثقافت و هنر و استعداد کابلیای قدیم است. یعنی پدرای ما این هنر را خلق کردن و این را تبارز دادن و این را تا اینکه ما کوشش کردیم که تا انتها درجه را کوشش بکنیم که هیچ تغییر در شکل از این تعمیر به وجود نیاید.
در و دیوار خانه عروس با گل و برگ های ظریف میناتوری شده است و در برخی جاهای این خانه تاقچه های خرد و بزرگ دیده می شود و ظرافت های خاص در جاهی از دیوارها موجود است که نمایانگر خانه عروس می باشد. فخری نظامی یکی از میناتوریست های موسی فیروزکو که در گوشه از خانه عروس میز کارش را گذاشته و مصروف کار است و در مورد خانه عروس حرف های دارد که با هم می شنویم.
فعلا من در این اتاقی که کار میکنم به نام اتاق عروس است. بسیار جالب است که یک اتاقی که در این محوطه مرادخانی اگر بگیم اتاقی است که ترمیم کاری نشده، یعنی دست زده نشده و معالته که بود هست، یعنی 200 سال عمر داره. جای خوشبختی هم بر من است که در این قسم یک جای تاریخی کارهای با ارزش افغانی خوده که همون کارهای تذهیب مینیاتور است، همون کارهای کلاسیک خود در همون یک اتاق کلاسیک انجام میتم. دیزاینای که از مسابق ساخته شده با دست البته هیچ یعنی ترمیم نشده، تمام دیزاین های مینیاتور است. دیزاین هایی را که فعلا شما به دیوار میبینین و به روی کاغذ کار میکنم.
زبیع الله نوری یکی از مسئولین موسسه فیروزکو میگوید خانه عروس و خانه طاووس خانه های خاصند در این مکان که نامگذاری آن از قدیم مانده است و اکنون که بازسازی شده باز هم به همین نام یاد میشود.
فقط همی اتاق نامگذاری که میره من خود اهالی مردم مرادخانه ای را نامگذاری کرده و از مسابقه و می اتاق عروسی مشهور بود و ویژگی های اتاقی است که در ای از دیزاین های مغول کار شده و در بعض قسمت هاش آینه کار شده و زیر آینه زرورت کار شده که یک رنگ یک زیبایی خاص خود داره. حتی دیروز یک میمان خارجی بود که این چیز رو ما در بعض جای تاریخی فرانسه و انگلستان هم دیدیم و در هند هم زیاد مروج بود. در سابق بعض قسمت هایش تخریب شده و ما پس ترمیم کردیم و اتاق پسر و مثل پسخانه واره است. یه هم بخش از این اتاق است. این کلکنه زیاد متعدد داره، کلکنه های پتایی پنج دانه بخاطر که چون پنج دانه است، پنج دانه میگیم بعض قسمت سه دانه است. این اتاق هم خود مردم یک نام سرشان میمونم نسبت به مو دیزاینی که دارن، یک نام خاص برشان میمونم.
آقای نوری میگوید وارثین مرادخانی گاهی از خارج می آیند، یادی از آبا و اجدادشان نموده به موسسه فیروزکو نیز سر می زنند. از این که مرادخانی را بازسازی شده می بینند اظهار خرسندی می کنند.
یگان وقت بعض مردم ها میان، همین خود اهالی مرادخانی بودن سابق ایجا زندگی میکردن، یگان وقت که از خارج میان ایجا میان دیگه سادها ایجا میشینن، فقط همین چهار طرف نگاه میکنن و دوران جوانی خود پس با یاد میاره. باز امرو اگر یک قصه میکرد که ایجا ایتو گپ بود، ایجا امرو ایتو گپ بود، تمام خصوصیات بیان میکنم.
ناگفته نماند که باشندگان مرادخانی میگویند اگر اعمار مجدد در مرادخانی صورت نمی گرفت شاید دیگر موفق به حفظ هنر معماری اصیل این محل تاریخی شهر کابل نمی شدیم.
با کابل جان جمع جوش می شیم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدایا کابل یاران کابل، با هم دیگر آغوش میشیانه،
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.